ممنون، خدا رو شکر برای این پرستش و آماده میشیم کلام خداوند رو در قلبهامون بکاریم و میوه های نیکو تو زندگیمون باشه. کلام خدا میگه هرچه بکاری همونو درو میکنی. تو فکرمون، تو دلمون چی میکاریم؟ امروز بیایم دانه های نیکو کلام خدا رو بکاریم و مطمئن باشیم زندگی ما مبارک و پر از ثمرات نیکو خواهد بود. در این سری پیغام ها داریم زندگی داوود رو مرور میکنیم و از او میآموزیم. عزیزان، وقتی داستان‌های کتاب مقدس رو می‌خونید، به خصوص عهد عتیق، فکر نکنید اینا داستان رد بشید. خداوند برای هدف این داستان‌ها رو گذاشته. نمونه‌های خوب گذاشته، نمونه‌های بد گذاشته. کلام خدا میگه که تمامی کتاب مقدس از الهام خداست و همه اونها برای بنا، برای تشویق، برای تصحیح، برای تبدیل ما و مجهز شدن ما استفاده میشه. پس وقتی داستان عهد عتیق رو میخونید، از توش همینطور که من دارم درس در میارم، شما در بیارید برای خودتون و برای دیگران. پس شرح حالا رو که میخونید، فقط این نیست که این داوود چه کار کرد چه کار کرد، نه، خداوند برای ما نمونه هایی رو قرار داده، قهرمان های ایمانی قرار داده که از اونها بیاموزیم و اونها حالا به ما میگن نوبت توست، ببینم تو چه کار میکنی. داوود الان داره نگاه میکنه، من حرف من نیستان، عبرانیان میگه داوود داره به ما نگاه میکنه، میگه من کردم، حالا ببینم تو چه کار میکنی. نوبت شما سازه، من تو عهد عتیق بودم، شما که تو عهد جدید هستید. خیلی متوجه نیستن که عهد عتیق با عهد جدید تغییراتی داره. یه دوره عهد عتیق داره، مثلا عهد یعنی دوره، و یک دوره عهد جدید داریم. و اینو اگر در نظر بگیرید و بشناسید، جواب خیلی از سوالات داده میشه. مثلا بعضیا، میخوام اینو بهتون یاد بدم چون خیلی هم پیش میاد، میگن که بعضیا میگن چرا خب خداوند در عهد عتیق میزنه، میکشه، داوری میکنه، خیلی خشنه، خیلی زود گناه رو زود داوری میکنه. ولی شما که میگه کتاب مقدس خدا محبت است، خدا محبت است، پس چرا تو عهد عتیق اینقدر خشونت هستش؟ من میگم یوحنا فصل 1 میگه اونجا دوران شریعت بود و با مسیح دوران فیض شروع شد. پس الان فرق میکنه، الان دوران فیضیم. بله، اگر دوران شریعت باشه همه ما باید نابود بشیم، همه ما رو خدا قضاوت کنه. نباید بگی چرا اونا رو زد، باید بگی چرا منو نمیزنه. همه ما گناه کردیم و اون خدای عادل همه ما رو باید بزنه. خدا رو شکر حالا تو فیض هستیم. پس عهد عتیق شریعت رو نشون میده که خدا داره عدالت خودش رو ثابت میکنه و نشون میده. پس اگه وقتی این سوالاتو میکنن، مثلا نمیرم عهد عتیق، میگم بیا عهد جدید، ما دوران فیضیم، بیا دوران فیض رو برات بگم. بله، عهد عتیق دوران شریعت و حق همه ما اینه که اعدام بشه، حق همه اینا که ما، که خداوند جان ما رو بگیره، چون همه ما گناهکاریم، همه ما در ما فساد هست. ولی در عهد جدید خداوند اومد همین انسان‌های گناهکار رو گفت دوستتون دارم. و حالا فیض، فیض یعنی این که خداوند به ما این لطفو میکنه گرچه لیاقتش رو نداریم. خب پس وقتی کلام خدا رو میخونیم، داستان‌ها رو مثل داوود یاد میگیریم از داوود. امروز اولین چیزی که میخوام بگم این فرقیه که عهد عتیق و عهد جدید داره. داوود خیلی خاصه، همطور که گفتم بیشتر عهد جدیدی میخوره و بعد پادشاهه، بعد نبوت میکنه، رهبر پرستشی هستش، ولی یه چیزا نیست، کاهن نیست. چون در شریعت، در عهد عتیق، یک پادشاه نمیتونست کاهن بشه. یعنی قسمت روحانی کهانت و قسمت پادشاهی کاملا از هم جدا بود. یه پادشاه نمیتونست کاهن بشه و کاهن نمیتونست پادشاه بشه. ولی وقتی به دوران فیض، به عهد جدید میرسیم، برای ما هم پادشاهیم، هم ما نبی هستیم، چون خداوند به ما قدرت شنیدن صدای خدا رو به ما داده و وظیفه اعلام کلام خدا رو هم به ما داده. متی 28 رو خوندیم. پس نبی هستیم دیگه، نبی وظیفه داره بشنوه و اعلام بکنه. همه ما اون مقام و اون مأموریت نبوت رو داریم. حالا بعضیامون ممکنه عطیه‌اش رو داشته باشیم، بعضیامون ممکنه اصلا خواندگیمون باشه، ولی همه ما، کلام خدا میگه که همه ما، خدا از ما میخواد که داشته باشیم. خیلی از عزیزان، خیلی از شبانان هستن که عزیز ما هستن، ولی الهیاتشون اینجاها یک کمی محدوده. مثلا میگن خب یعنی همه نبی هن؟ من میگم نه، همه نبی نیستن. ولی همه ما نبوت میکنیم، عطیه عطای روح القدس برای ما برای همین داده شده. و همونطوری که بهش میگم همون آیا همه باید بشارت بدن؟ میگم بله بله. میگم پس چرا نمیگی بشارت رو فقط مبشرین بدن؟ چطور از 5 تا یکیشو قبول داری مبشر، که مبشر باید بشارت بده؟ پس همونطور که بشارت مال همه ماست، 1، 2 بعضی عطیه بشارت دارن، 3 بعضی ها خواندگی بشارت دارن، نبوتم به همین صورته. ولی مقایسه ما با داوود دل ما رو باید خیلی شاد کنه. داوودی که گل نور عهد عتیقه، که چه نوشته هایی در مزامیر زندگیش روحیش هست، او پادشاه بود ولی کاهن نبود. ولی من و شما در عیسی مسیح هم پادشاهیم، هم نبی هستیم و هم کاهن هستیم، چون مسیح ما اینه. تازه فرزندم هستیم. عهد عتیق بنده بودن اینا، ما پیش اومدیم، پیشرفت کردیم در عهد جدید. ما بنده بودیم، خدا بنده نمیخواد، خدا فرزند میخواد. امروز اگر هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردی، بدون خداوند داره میگرده در تمام ایران، چشاش میگرده، میگه دنبال فرزند میگردم، نه به دنبال بنده، دنبال پسران و دختران خودم میبندم. حالا این دل ما رو باید شاد کنه که در عهد جدید ما از خود داوود هم تازه بیشتر داریم، روح القدس رو داریم. روح القدس بر داوود برای مدتی میامد و میرم، ولی در ما هست. بعد میریم رو اسم داوود. داوود اسمش یعنی محبوب. کلمه داوود به عبری یعنی محبوب، بیلاود، محبوب خدا بود. محبوب خدا بود وقتی که در دشت و صحرا گوسفند چرانی میکرد، قبل از اون که پادشاه بشه، قبل از اون که برای خدا بجنگه، قبل از اون که جولیات رو شکست بده، در اون خلوت خودش از اون بچگی محبوب خدا بود. و اینو ما هم داریم عزیزان. خداوند میگه من شما رو دوست دارم، شما محبوب دل من هستی. وقتی منو نمیشناختی من تو رو میشناختم، وقتی منو دوست نداشتی من تو رو دوست داشتم، وقتی به دنبال من نبودی من به دنبال تو بودم، چون تو محبوب دل من هستی. وقتی به من حتی فحش میدادی، من روی صلیب حاضر شدم جانم رو بدم تا تو رو به دست بیارم. تو عزیز به این بستگی نداره که چه کار میکنی، تو محبوب خدا هستی. کلمه تو، اسمی که خدا روی تو میگذاره، میگه عزیزم. میگه آخه من هنوز مسیحی نیستم، فرق نمیکنه، عزیزم. خدا مگه تبعیض قائل میشه؟ همه دنیا میگه عزیزم. فقط بعضی از ما متوجه میشیم، میگیم ای خدا داره به من میگه عزیزم، خب منم خداوند، منم به تو میگم عزیزم، نجات تو دریافت میکنم. ولی خدا به مسلمان ها میگه محبوب دل من هستی، چرا به دنبال تو شریعت به دنبال من میگردی؟ بیا با خودتو میخوام نجاتت بدم، چرا میخوای بندگی بکنی؟ تازه بندگی منم نیست، بندگی مذهب و رهبران مذهبی دارن از تو بیگاری میکشن، بندگی اونها رو میکنی. بیا بندگی نمیخوام، فرزند من بشو، بیا همکار من بشو. اول سموئیل فصل 17:34-35 رو ببینیم. اینجا بقیه داستانیه که قبلا هم صحبت کردیم. داوود داره آماده میشه که بره با جولیات به جنگ و شاول بهش لباس خودش رو میده. بعد میگه این لباس با این زره من نمیتونم، با همون وسایل خودم میرم. و بعد شاول به داوود میگه تو نمیتونی، که هفته پیش هم صحبت کردیم این نمیتونی همه جا هست. داوود شاول بهش میگه تو نمیتونی، ولی ببینید حالا چه جواب میده و از داوود چه یاد میگیریم. میگه کار خدمتگزارت چوپانی گله پدرش بوده است. هرگاه شیر یا خرسی آمده و بره ای را از گله رو بوده، من از پیش رفتم. ضربتی به اومده و گره رو گرفته رفته، من نگفتم خب برد، رفتم دنبالش، رفتم ضربه زدم، برار از چنگان از دهان شیر و خرس گرفتم. و اگر بر ضد من برخواستن، اگر شیر و خرسی اومده به خود من حمله کرده، ریشش را گرفته اون را زده و کشتم. خدمتگزارت ای پادشاه، خدمتگزارت ما پرونده داریم، ما هم شیر رو کشتیم، هم ما خرس رو کشتیم، حالا اجازه بدید، لطفاً اجازه بدید من برم دشمن شما رو نابود کنم، اون جولیات رو. ببین با چه احترامی اینو صحبت میکنه. وقتی که با یه مشکلی روبرو میشی، اینجا از داوود اینو یاد میگیریم، به یاد میاره کارهایی رو که خدا براش کرده، گذشتش رو مرور میکنه، یادش میاد که یه روزی یه بچه فراموش شده بود تو اون کوه و صحرا تنها. و هر موقع به یاد این صحنه میفتم دلم میلرزه، بچه ای که به حال خودش گذاشته شده، بچه ای که بعد پدر مادر، بعد پدرش بیاد ازش شیر و خرس محافظت کنه، نیست، خودش بعد از خودش محافظت کنه، تازه مواظب به این گوسفندا هم باشه. تنهایی، بی ارزشی، فراموش شده. شاید دارم داستان زندگی شما رو میگم، احساسی که داوود اونجا داشت. بابا مثلا نمیدونه که من هستم، من الان دارم جونم رو میذارم این گوسفندا رو حفظ کنم، اون که نیست ببینه حداقل یه تشکر کنه، اصلا یادش میره من هستم. ولی خداوند میدید، وقتی انسان نمیبینه خدا میبینه، خدا دل او رو میبینه، میگه تو محبوب من هستی، برای تو ماموریت دارم، تو رو بلند خواهم کرد. شاید تو الان تنهایی، شاید ناامیدی، شاید خیلی کارها رو برای دیگران کردی که اصلا ندیدن که تشکر کنن. خیلی برکت‌ها رو رسوندی، به خیلی ها کمک کردی که اصلا به حسابت نمیارنت. بدون که همدل داوود هستی و خدا میبینه عزیزانم، خدا هست و خدا میبینه. خدا داوود رو در اونجا دید که تو اون دشت و بیابون داره چه کار میکنه، با چه بدبختی هایی روبروه، با چطور دنبال خداست، چطور اون گوسفندایی که بهش سپرده شده رو نگهداری میکنه. اگر با مشکلات روبرو هستی، بعد در آیه بعدی ببینیم چی میگه خداوند. این آیه 17، پس 17، 36 و 37 خداوند میگه که داوود میگه این فلسطینی نامختون نیست، همچون یکی از آنها خواهد بود، زیرا که لشکریان خدای زنده رو به چالش میکشد. داوود سپس افزود، همان خداوندی که مرا از چنگال شیر و خرس رهانید، مرا از دست این فلسطینی نیز خواهد رهانید. اینو از خدا داره، این ایمانو از خدا داره. خدا بهش گفته من برای تو هدف آینده‌ای دارم. اینجا چی یاد میگیریم؟ یاد میگیریم که وقتی در یک مشکل بزرگ، الان با مشکل بزرگی روبرو، داره ادعا میکنه من جولیاتو میکشم، همه ترسیدن، اینو یاد میگیریم. وقتی با مشکل بزرگ برخورد میکنی، گذشتت رو به یاد بیار، کارهایی که خدا در گذشتت کرده. میدونی ما چه اشکالی داریم؟ من و شما یه مشکلی پیش میاد، مثل که بار اولمونه، هول میکنیم، میترسیم، استرابت، همه چی هست، اصلا مثل بعد به خدا هم تازه اعتراض هم میکنیم، کجایی، چرا اجازه دادی، بعد بی ایمانیمون اعلام میکنیم، بدبخت شدم، هیچ راهی نیست دیگه، این آخرشه. یادمون میره، بعد از داوود یاد بگیریم به گذشتمون نگاه کنیم، ببینیم خدای ما، خدای تو چقدر برای تو کار کرده. به یاد بیار، میگه من به یاد میارم همون بابا اون تو اون کوه بیابون یه بچه، من با اتکای به خداوند اون شیر و خرس رو کشتم، این که دیگه هیچی نیست. به یاد میاره خدا باهاش کجاها بوده، کجاها بهش پیروزی داده. به یاد بیار اگر با مشکلی روبرو هستی، چه نگاه کوته بین نباش، فقط نگاه کن و به اون مشکلات تو رو بترسونه و ناامید کنه و استراب بیاره، استرس بیاره، بعدم شروع کنی شکایت، از خود خدا هم شکایت کنی، بعد بیمانی تو همه تقویت کنی که نمیشه و نخواهد شد، این خدای ما هم نیست. به گذشتت نگاه کن، اون همون خدا، همون خدایی که تو رو نجات داد، همون خدایی که تو بدبختی‌ها تو رو دست تو رو گرفت و گذرون، همون خدایی که نگذاشت نابود بشی و الان اینجا هستی، همون خدا امروز هم برای مشکلی که امروز باش روبرو هستی با تو هست. بی ایمان نباش، ایمان داشته باش، خدا عوض نشده، همون خداست. با یه مشکل جدید برخورد میکنی، یه دفعه هول نکن، خدا هنوز هست، همونطور کتاب امروز کرده باز هم برای تو خواهد کرد. روی مشکلات اگر تمرکز کنی، بی ایمانی رو تقویت میکنی، ترس رو تقویت میکنی، و ولی وقتی روی خداوند و کارهای گذشته تمرکز میکنی که داوود این کارو داره میکنه، خود هم برای خودش داره مرور میکنه، هم برای آقای شاول مرور میکنه، من همچین خدایی دارم، یادم هست، بله اون خیابون اومد، شیر اومد، من میتونستم فرار کنم ولی نکردم، ایستادم و خداوند به من قدرت داد که شیر و خرس رو بکشم، پس میتونم چون خدا با منه، نشون داده، مطمئنم خدا با من هست. یک چیز دیگه ای که از داوود یاد میگیریم اینه، در کم امین باش و بیاموز. اولی ساموئیل که الان خوندیم تو این آیه ها اینو یاد میگیریم، در کم امین باش و بیاموز، یعنی در کم امانت تو آزمایش میشه که چقدر امینی، چون خدا من افراد امین رو میگه غلام امین و وفادار، خدا اونها رو بلند میکنه. امانت یعنی این که من ول نمی کنم. میدونید ما خیلی مواقع زود ول میکنیم، زود دل سرد میشیم، یه چیزی رو خدا به ما داده نشد ول میکنیم، یه چیزی رو خدا به ما داده دیگران هی با زبانشون ما رو بزنن، میگه آقا نخواستیم، توی کلیسا خدمت داری، مردم به جای تشویق همش ازت ایراد میگیرن، همکاری نمیکنن، تو هم جایی میریسی خسته میشه، آقا نخواستیم، من اصلا خدمت نمیکنم. امانت یعنی این که آنچه که تو به من دادی رو خداوند تا به آخر نگه میدارم. گوسفندا رو تو دادی، من میستم نگرشون میدارم، حتی اگر لازمه با شیر و خرسشم میجنگم. در امانت، در کم، ولی یه قانون الهیه، خود عیسی مسیح چند بار این صحبت میکنه، یه قانونه، یه قانونی که هم مسیح داره اجرا میکنه و ما باید اجرا کنیم و اون اینه، در کم امین باشی خدا بیشتر رو بهت میده. یه قانونه، خدا قانون خودش رو نمیشکنه. اگر رویاهای بزرگ داری، اگر میدونی خدا تو رو برای چیزهای بزرگ خونده، باید قبل از رسیدن به اونها در چیزهای کوچک امین باشی. برای یوسف وقتی که به اون مقام رسید، در خانه پاتیفار یک نوکر بود، در نوکری امین بود. وقتی به ناحق به زندانش انداختن، به عنوان یک زندانی امین بود، بهترین خودش رو اونجا انجام داد و توی زندان موفق شد. وقتی سر و حاکم مصر شد، اونجا هم بهترینش رو داد. یعنی براش فرق نمی کرد اونجا نوکر باشه تو اون خونه اون پاتیفار یا اونجا سر باشه، در هر صورت می دونست من یک خدا دارم، بهترین خودم رو میدم و امینم، ول نمی کنم. خدا این قانونشه. مسیح میگه که اگر در چیزهای امین کوچک امین باشی، چیزهای بزرگ بهت میدم. و بعد یه چیز دیگه میگه، میگه اگر دیگران کمک کنی به خدمت دیگران، من خدمت خودت رو بهت میدم. خیلی مواقع ما دنبال خدمت خودمونیم. من خداوند منو خونده برای شبانی، منو خونده برای رهبری، منو خونده برای، و حتما هم خونده، باورم دارم که خونده، ولی فکر نکنی که این خدا باید تو رو آماده کنه. یعنی قبل از اون که به اونجا برسی، یه چیزایی باید تو شکل بگیره. قبل از اون که یوسف به اون حکومت برسی، یه چیزایی باید در یوسف شکل بگیره و تست بشه. امانت تو باید تست بشه. اگر برای شبانی خوندی شدی، با جان و دل یک شبان رو خدمت کن. خداوند به تو شبانی و خدمت خودت رو خواهد داد. در چیزهای کوچک امین باش. در کم عطایات مشخص می شود. در کم عطایات رشد می کند. تو کم آدم توی چیزهای کوچک شروع می کنه. میگه نه، مثل که من این کاره نیستم. خدا منو برای این نساخته. اینو من مثل که این کارم، چون دارم شروع میکنم، میبینم هم لذت میبرم، هم مردم دارم استفاده میکنن، هم توش برکت داره رشد میکنه. اینا رو آدم تست میکنه، چیزهای کوچک. میری با بچه ها کار میکنی، با جوانان کار میکنی، بشارت میدی، همینطور انواع اقسام خدمات رو تست میکنی. بعد چیزهای کوچک، نه حالا یه دفعه بگی مسئول جوانان، مسئول بچه ها، یا اینکه من رهبر بشارت، نه، تست میکنی. بعد خداوند اونجا بهت نشون میده چه عطایی داری و همونجا اونم که نشون داده، در عطایات رشد میکنی، در عطایات رشد میکنی و در ایمانت رشد میکنی. یعنی میبینی تو همون کوچه خدا داره عمل میکنه. داوود در اون بیابونی و در اون چوپونی خیلی چیزها یاد گرفت. خودش رو شناخت، ایمانش رو شناخت، بودن با خدا رو شناخت، ایمانش رشد کرد. وقتی چند تا از این خرس و شیر و کش دیگه کی جلودارش بود؟ خدای من با منه، بابام با من نیست نباشه، برادران با من نیستن نباشن، منو تنها گذاشتن بذارن، منو خورد میکنن بکنن، منو ترد میکنن بکنن. میبینید چه به کجا رسیده؟ این آزادیه. تو به اینجا رسیدی؟ این آزادیه که بگی تردم میکنن بکنن، بعد میگن بگن، فراموش شدم شدم، برای من ارزشی قائل نیستن نباشن، من با خداوند به جایی خواهم رسید، خداوند من رو بلند خواهد کرد. و چگونه؟ در جایی که خدا به تو داده بهترین خودت رو بده، بهترین خودت بده. اون شکل بعدی رو خیلی دوست دارم، در داوود داره با برای گوسفندا میزنه. من میدونی داوود پرستنده بود و هارپ رو، این چنگ رو انقدر قشنگ مینواخت که در صحن پادشاه مینواخت. و چنگش فقط هنری نبود، اینجا روی صحبتم با افرادیه که هنرمندن و رهبر پرستش، فقط هنری نمیزد، بلکه وقتی میزد روحای شریر از شاول دور میشدن. بعد حالا سوال اینه بچه ها، سوال اینه، این داوود چجوری به اینجا رسید؟ مثلا اینقدر نوازنده زبردست، پرستنده قوی، بعد قدرتی روحانی که در پرستشه که دیوها فرار میکنن، فقط لازمه اینو بزنه و بخونه شیطان فرار میکنه. اینو از کجا به دست آورد؟ مثلا وقتی که پادشاه شد؟ نه 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 نه، اینو کنار گوسفندا به دست آورد. مثلا میتونم داوود رو تصور کنم، چنگشو داره در تنهاییهاش شب و روز با این گوسفنداست و شروع میکنه چنگو میزنه، ولی همینطوری نمیزنه. خوب دقت میکنید، هیچکی اونجا نیست، فقط گوسفندا اونجان، ولی بهترین چنگشو برای گوسفندا میزنه، برای گوسفندا کنسرت میذاره، صداشو میزنه، تمام سروداشو میخونه. یعنی مهم نیست اونا گوسفندن یا نه، من بهترین خودمو میدم. این که بهترین چنگزن پرستنده باشه، از سرود بسازه، تو همونجا شروع شد. پس مهم نیست که جلو باشی عقب باشی، همه بهبه کنن نکنن، همون جایی که هستی بهترین خودتو بزن. اگر ازت خواستن سرودی بخونی، بهترین خودتو بده. حالا یه نفر نشسته، هیچکی نشسته، یا گوسفندا برای گوسفندا کنسرت میدی، فرقی نمیکنه، تو برای خدا داری کنسرت میدی، حتما نباید جلو باشی. زمانش هم خواهد رسید که خداوند تو رو بلند خواهد کرد، ولی تستت میکنه، میگه پسرم دخترم، میخوام ببینم وقتی اون پشت هستی چه کار میکنی. آیا همیشه میخوای جلو باشی؟ خداوند اونهایی که فروتنن رو بلند میکنه. من تو خدمتم خیلی اشتباهات کردم و کم کم یاد گرفتم. در بعضی چیزا من خیلی کنزهنم، به خصوص در مسائل رابطه ای و انسانی. من همیشه خوشبین و زود باور بودم، الان یاد گرفتم با روح القدس چکار، هنوزم هستم ها، ولی اون موقع با روح القدس چک نمی کردم، با فکر خودم با قلب خودم چک می کردم. مثلا یکی می آمد می گفتش که شما، من خوانده شدم برای این، من دلم هستش که مثلا این خدمت رو هدایت بکنم، آتشم دارم، دلشم دارم، بعد می تونم. می گفتم برو برو بکن، ولی طرف فقط دوستش جلو باشه، نه خواندگیشو داشت، نه لیاقتشو، نه شخصیتشو. بعد میذاشتم در جای غلط، خراب میکرد، خودشو خراب میکرد، مردمو میزد و آبروی خدا رو میبرد. بعد حالا یاد گرفتم نه هرمز، یاد بگیر، از مسیح یاد بگیر. الان یاد گرفتم اگر کسی میخواد خدمت کنه، میگم دقت کنم در خدمتهای کوچک داره چی کار میکنه، میکنه اون کوچکو. بودن افرادی که اومدن گفتن که شما منو برای برای بشارت منو دستگذاری کن که برات برم بشارت بدم، بیا جلوی کلیسا روغن بزن، منو اعلام بکن ایشون مبشر کلیساست که من برم بشارت بدم. گفتن خب چرا الان نمیدی؟ کی جلو تو گرفته؟ حتما باید بریم اونجا، وقتی رفتی و میوه آوردی باشه اونم میکنیم. هنوز نکرده، یه نفر رو به مسیح ایمان نیاورده، میگه منو برای بشارت شما جلوی کلیسا معرفی کنید، من نبیم، اول منو محض نبوت کنید بعد من نبوت میکنم. نه خدا، و یاد گرفتم به دقت کسانی که در چیزهای کوچک امینن، به خصوص چیزهایی که زیاد دیده نمیشن، من دقت میکنم، خدا بیشتر از من دقت میکنه که ما رو بلند کنه. و تو رو بلند خواهد کرد، تو رو بلند خواهد کرد. اگر مثل داوود تو بیابونی و و بدون خدا تو رو میبینه، هیچ کی تو رو نمیبینه، خدا تو رو میبینه و خدا قادره تو رو از اون گوسفندچرانی به پادشاهی برسه، قادره. ولی اون زمان دوره گوسفندچرانی تو هدر نده، هدر نده. یکی از چیزی که الان تو بار تو قلبمه همینه، ما خیلی زندگیمونو هدر میدیم، یه جایی هستیم اونجایی که باید باشیم نیستیم، میگی خدا منو برای این خونده، ولی در اونجایی که هستی عمل نمیکنی، زندگی تو هدر میدی، موقعیت تو هدر میدی، نمیدونی که خدا تو رو داره آماده میکنه برای آینده. خدا داوود رو برای آیندهش داشت آماده میکرد، در اون بیابونی، در اون صحرا با خوش ملاقات داشت و در خداوند فرو رفت. اگر در موقعیتی هستی که رو فشاری، هیچ دری برات باز نیست، مثل داوود، تو همونجا در خداوند فرو برو، در اون تنهایی ها در خداوند فرو برو. وقتی که منو از کلیسا بیرون کردن، من کلیسایی بود که تو خونمون با دانیل جان با هم شروع کردیم، اتاق نشینمون کلیسا بود و اتاق خوابمون ساندی اسکول محل بچه ها بود که چند نفر ایمان آوردن، یکیشون هم الان یکی از رهبران بزرگ خادمین ایرانی هستش که عزیز دل من هست. وقتی کلیسا رو شروع کردیم خونه با چه زحمتی، خیلی هم نمیدیدن، روز و شب بشارت برس صحبت کن تا کلیسا به اون رشد رسید و بعد یه تعدادی با هم دست به یکی کردن که تو شبان ما نیستی، منو بیرون کردن. منم خیلی مواظب بودم که قلبم تلخ نشه، ولی یه چیز شد در برای چند ماهی که من میگفتن شبان نیستی، البته گاهی موعظه یک شنبه رو به من میدادن، ولی تو خونه میدونی چه کار کردم؟ بهترین وقتا رو با خداوند داشتم. اون وقتایی که مسئولیت‌ها رو از من گرفته بودن و گفتن تو اصلا شبان نیستی، توی خونه و آینده من معلوم نبود، ممکن بود اصلا دیگه بیرون کاملا بیرونم بکنن و بیکارم حتی بشم، ولی موقتی بود. شروع کردم کلام خدا رو از اول تا به آخر آیه به آیه با دقت، نه فقط بخونم، رو هر آیه من دعا میکردم، رو هر آیه میگفتم خداوند رو باز کن. تو این چند ماه روزی یکی دو ساعت صبح، یکی دو ساعت شب، مرتب، بعضی مواقع تمام روز تو کلام، انقدر تو اون روزها از کلام خدا، یک بار تمام کلام رو دقیق خوندم. چیزهایی که اون روزها یاد گرفتم تا به امروز با منه، باعث برکت من شده در تمام عمرم، باعث برکت خیلی ها شده. امیدوارم شما از من برکت بگیرید، گرفته باشید و بگیرید، ولی بدونید اگر برکتی میگیرید یه مقدارش به خاطر همون روزهاست که خودم رو در کلام خدا گذاشتم، خدا رو بهتر شناختم، کلامش رو بهتر شناختم و قدرت پیدا کردم که بهتر خدمت بکنم. وقتی حتی غیر ایماندار بودم در ایران، من دانشجوی دانشگاه شریف که آریا مربوط بودم و اونجا خیلی شلوغیا بود و خب ما هم یک کم بودیم، من زیاد در قسمت سیاسی فعال نبودم ولی هواخوا بودم، یعنی می آمدم می گفتم بله بعد یه تغییراتی بشه و اینا، می آمدن شلوغ می کردن، همه چی با هم می ریختن، ترم ما تعطیل می شد، یه ترم سه ماه چهار ماه آقاد باید بشینی خونه. و جالب بود با این که ترم دانشجوها شلوغ می کردن، ترم رو تعطیل می کردن، ولی هنوز اون حقوق دانشجویی رو می دادن. یادم 350 تومن می دادن که مثلا می شد 50 دلار، مثلا به پول امروز 1,000,000، یه میلیون به دانشجوی ماهی 1,000,000 رو میدادن چون دانشجویی. و جالبه با اینکه شلوغ کرده بودن، دانشگاه رو بسته بودن و میزا رو آتیش زده بودن و اینا و دانشگاه رو بسته بودن، هنوز این حقوقا رو ما میگرفتیم. بعد گفتم خب حالا اینو چیکارش کنم، رفتم تو کلاس استویسی کردم، گفتم چه کلاسی؟ اول کلاس تایپ، گفتم میرم میشینم کلاس تایپ، پول دادم رفتم تایپ حسابی، گفتم وقتمو تلف نکنم، خودمو برای آینده آماده کنم. از اون موقع من تایپیست خوب فارسی هستم، چه با ده انگشتی بدون نگاه کردن یاد گرفتم، تمام عمرم به من و امیدوارم به دیگران برکت داد. بعد رفتم کلاس گیتار گرفتم با پولش، کلاس گیتار میزدم تا یه جای خوبی رسیده بودم که خیلی آهنگا رو میزدم. بعد وقتی هم که به مسیح ایمان آوردم، اون چند سال اول من با گیتار جلسات کلیسای خانگی رو من با گیتار پرستش رو اداره میکردم، ولی انقدر دستم زخم میشد، مثل اینکه پوست من برای این چیزا ساخته نشده، و آخر گذاشتمش کنار، من ستار رو چسبیدم که مدتی هم ستار میزدم، الانم دوباره گفتم یک کمی تمرین کنم شاید به زودی بیام یه تیکه هم برای شما بزنم. ولی میخوام اینو بگم، وقت تو تلف نکن، این وقت تو سرمایه توست. در حالت انتظاری یه جای گیر کردی، راه پیش نداری، در همونجا ساخته بشو برای آینده. چقدر وقت ها ما تلف میکنیم؟ وقت تو کلام بگذار. الان به اون خدمت، به اون رویایی که هستی هنوز نرسیدی، در خداوند ریشه بگیر، در کلام ریشه بگیر، خودتو بساز برای آینده. برو کلاس سخنگویی بگیر، تمرین سخنگویی کن. اگر خدا تو رو برای موعظه و بشارت و سخنگویی خونده، نشین، برو کلاسشو بگیر. لازم حتما با مسیحیان نه، برو کلاس غیر مسیحیان صحبت کردن رو یاد بگیر. خودتو آماده کن برای آینده، نشین به حال خودت افسوس بخور. وقتاتو تلف نکن. چقدر وقتاتو توی گوشیت میگذاری؟ تویی که خونده شدی، تویی که خدا باهات کارهای عظیم داره، چرا وقتاتو میگذاری بدزدن؟ چرا توجه نمی کنی به اون خواندگی عظیمی که تو زندگیته؟ هر روز تو اجازه میدی شیطان از طریق این گوشی وقتاتو از تو بدزده. چرا به وسیله روح القدس کنترل خودتو نداری؟ من چالش دارم، چالش اول برای خودم چالش رو کردم و روش دارم تمرین میکنم و که این ساعتایی که از من دزدیده میشه رو کمش کنم. نمیگم صفرش، چون میتونه خوب باشه. میتونی، من چالش هم اینه، میتونی گوشی تو محدود کنی، بگی به وسیله روح القدس روح خیشتنداریه، یعنی ما به زور خودمون نمیتونیم کار کنیم. من تصمیم میگیرم نه خراب میکنی. از امروز شما تصمیم میگیرم. خوبه تصمیم میگیری، قدرت شما، قدرت اجرایی تصمیم رو نداری. تصمیم که میگیری روح القدس کمک میکنه اگه بخوای. من چالشم اینه که روزانه ساعتایی که روی گوشیتون دارید و محدود کنید، ببینید نگه میدارید، خودتون بگید یک ساعت، دو ساعت در روز، و اونو نگه دارید به قوت روح القدس. و همون چیزی که کم میشه رو برو تو کلام خدا، برو خودتو مجهز کن، برو یه چیزی یاد بگیر برای آیندهت، برو یه کلاس بگیر، کلاس کتاب مقدس بگیر. آینده تو خدا برای تو داره. اگه برای تجارت خونده شدی، برو کتاب تجارت بخون، برو دوره‌های مالی، مدیریت مالی رو بگیر. خودتو آماده کن برای آینده، چون خداوند برای تو آینده داره و خداوند میخواد ایران رو عوض کنه و کسانی که خودشون رو مثل داوود آماده کردن که وقتی موقعیت بیاد دیگه نمیاد داوود بره حالا بریم کلاس چنگ بگیرم، حالا برم ببینم چطور. نه، آماده است. داوود آماده است. خودتو برای آیندهت آماده کن. میخوام با هم دعا کنیم و به خداوند اینو اعلام بکنیم. من اعلام میکنم عزیزان، یکی از باورهای کلیسای هفت که از کلام خداست، از خودمون در نیاوردیم، کپی کردیم، دزدیدیم، ایده خداست که ما دزدیدیم، و اون اینه: هر انسان با ارزشه، به اندازه خون مسیح با ارزشه. حتی اونایی که به مسیح ایمان نیاوردید، ما چش ما به شما اینه، یک انسان با ارزش هستید. به همون ارزش مسیح تو هستی، تویی که هنوز به مسیح ایمان نیاوردی، تویی که مسلمان هستی، ما مسیحیان تو رو با ارزش میبینیم، به ارزش خود عیسی مسیح. و بعد اینو باور دارین در کلیسای هفت، هر انسان با ارزش، هر انسان خوانده شده است، هر انسان خدا برای یک ماموریت خاصی خونده، بی خود نیست که اینجایی، تو ماموریت داری. و اگر رویایی تو قلبت داری، این رویا خدا تو قلبت گذاشته. بعضیاتون رویای نجات ایرانو دارید، بعضیات رویا دارید یک کلیسا و خدمت بزرگی داشته باشید، بعضیا خودتون رو میبینید برای میلیون‌ها نفر دارید پیغام و موعظه میکنید، بعضیا میبینید که دارید دست میگذارید مردم شفا پیدا میکنن، بعضیا خودتون رو تاجر موفقی میبینید، بعضیا خودتون رو در حکومت میبینید، میگید میدونم، رویا دارم یه روزی من در حکومت ایران مردم رو خدمت کنم، نه برای خداوندی، نه برای ریاست. خودتون میدونید، میگه خداوند منو خونده مردم رو دوست داشته باشم و میخواد منو در حکومت در یک مقامی بگذاره که مردم رو خدمت بکنم. و شاید رویاتون انقدر بزرگی که جرأت نمیکنی به دیگران بگی، بهت میخندن ولی خداوند بهت نمیخنده. و در شبکه هفت ما به تو نمیخندیم، در کلیسای هفت به شما نمیخندیم. برای همین در دانشگاه اولین کلاسی که میگیرید برای اینکه خودتو بشناسی، خواندگی عطایاتو بشناسی، بدونی چه چیزهای نیکو خدا به تو داده و چه ماموریتی داری. و یه چیزو بگم، تو تک هستی، هیچ کی مثل تو نیست، هیچ کسی تو دنیا مثل تو ساخته نشده. حتی اگر بقیه عطایای تو رو دارن، شخصیت تو رو دارن، دقیقا کپی تو هم شاید باشن که نیستن، اگر هم باشن در موقعیت تو رو ندارن. خدا تو رو اونجا گذاشته با دوستایی که کنارتن، خانوادهی که کنارتن، هیچ کسی اون موقعیت رو نداره، فقط و فقط تو داری. ما باور داریم هر مسیحی ماموریت داره و بعد باور داریم ما مسیحانی که ماموریت داریم، اگر دست به دست هم بدیم، ماموریت بزرگ نجات ایران رو میتونیم انجام بدیم. اینا جزو باورهای اساسی کلیسای هفت است. مجهز کنیم شما رو در خواندگیتون، وصل کنیم به همدیگه و به خودمون و به خدا و با هم شاهد کار عظیم خدا باشیم. با من دعا کنید. جایی که باید توبه کنی توبه کن، جایی که باید بگی خداوند من میخوام زندگیمو عوض کنم، کنار بگذارم، خداوند قرقر و شکایت رو کنار میگذارم، امروز شکرت میکنم تو همین شرایط، خداوند تو همین شرایط و همون چیز کوچکی که به من دادی امین هستم. خداوند من قرقر میکنم از لحاظ مالی، میگم پول ندارم، کمه، ولی خداوند در اون چیز کوچکی که دادی امین نبودم، ده یک ندادم، هدیه ندادم. خداوند قول میدم در اون چیز کوچک امین باشم. خداوند بهت میگم میتونی به من اعتماد کنی. خداوند ببین در این چیز کوچک امین بودم، ده یکم رو دادم، پولم هم با دقت خرج کردم، حیف و میل نکردم. خداوند دیدی که امین بودم و امین هستم یا امین میخوام باشم. پس ای خداوند مطمئن باش اگر 1,000,000 دلار هم به من بدی، باز هم امین خواهم بود، باز هم در پولم رو با دقت خرج خواهم کرد، چه 10 دلار باشه چه 1,000,000 دلار. خداوند میخوام بهترین باشم، امین باشم، پولم رو حیف و میل نکنم، میخوام ده یک خودم رو بدم خداوند. و تو قول دادی کسی که در چیزهای کوچک امین باشه تو بلند میکنی. در نام عیسی مسیح، آمین.